بسم الله الرحمن الرحیم.
خب خیلی از اوقات من وقتی دانش آموزهای دبیرستانی رو میبینم براشون تأسف میخورم که این بچه ها در دوران دفاع مقدس نبودن که دوران دفاع مقدس رو ببینن. یقینا اگر شما دوران دفاع مقدس رو تجربه میکردید، هم بزرگترین تجربه زندگیتون بود، هم در متن یک تجربه بزرگ تاریخی امت اسلام قرار می گرفتید. مردان مردی یک شبه راه 100 ساله رو طی کردند در همین سنین 17-18 سالگی، در همین سنین 15-16 سالگی، حتی از این کمتر هم بوده، ولی خب غالبا تو همین سنین 16-18 سالگی به حد کمال رسیدن و از مردان پخته 40 ساله جلو زدن. خیلی از اوقات من پیش خودم میگم این بچه ها دوران دفاع مقدس رو ندیدن، حیفه. ولی از اون وقتی که 40 آغاز شده میگم ای کاش ما هم دوران دبیرستان بودیم، یه 40 میتونستیم تجربه کنیم. و واقعا برای نسل اون زمان تأسف میخورم و حسرت که زمان شما و تجربه شما در 40 رو ندارن. اگر ما اون زمان یه همچین تجربه‌ای داشتیم، لشکریان اسلام صدها برابر بیشتر می شدن، صدها برابر قوی تر می شدن. برای بچه هایی در فراق زیارت ابا عبدالله الحسین به اون رشد رسیدن. حالا کسی بره زیارت رو تجربه کنه، اون هم در بهترین تجربه، در یک ارتباط جمعی، در یک زندگی کاروانی، در یک موعود جهانی، میعاد جهانی، یه جایی که وعده داده شده همه قرارگاهشونه. این تجربه شما رو ما نداشتیم. از اون جهت که ما دفاع مقدس رو تجربه کردیم، خب یه امتیاز خاصه. ولی از این جهت که شما 40 رو تو این سن دارید تجربه میکنید، این یک امتیاز فوق‌العاده و خاص دیگریست که من میخوام به شما بگم. شما دفاع مقدس رو تجربه نکردید، حالا که 40 دارید هیچی دیگه کم ندارید. شما دفاع مقدس و اون زندگی مؤمنانه جوانهای اهل جهاد رو درک نکردید. خدا میفرماید تو قرآن ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره کسانی که در راه خدا جنگ میکنن، نبرد میکنن، نه به خاطر فقط این نبردشون، وصفشون اینه، فن كانهم بنيان مرصوص، اینها با هم یک اتحاد عجیب غریبی پیدا کردن. شما تو مدرسه، تو هیچ کجا نمیتونید این تجربه دفاع مقدس رو ببینید در پیوندی که بچه ها با هم دیگه پیدا میکردن. خیلی حرف ها هست از دوران دفاع مقدس، حتما شنیدید خاطراتی رو و میگید وای چه قله های رفیعی بودن. ولی من به شما عرض میکنم شما تجربه 40 دارید. خدا بین اون مردمانی که تجربه دفاع مقدس بهشون داده با شمایی که تجربه 40 رو بهتون داده، دیگه میتونم بگم هیچ فرقی قائل نشده. اگر شما دفاع مقدس رو نداشتید، در عوض 40 رو دارید. اینقدر 40 با عظمته. میفرماید کسی که در زیارت ابا عبدالله الحسین پای پیاده حرکت کنه، مانند شهید کشته شده پای رکاب پیغمبر اکرمه. یعنی خود روایات شبیه فضای دفاع مقدس کردن ماجرای این پیاده روی رو، مخصوصا که این پیاده روی شما همیشه میشه پیاده روی کرد، در 40 یه کار جمعیه. و وقتی که شد کار جمعی، اصلا ماهیتا یه تمایزات برتر دیگه ای پیدا میکنه و مخصوصا یه تجربه جهانیه. شما میرید اونجا فقط هم با همشهریای خودتون نیستید، با هم مدرسه‌ای های خودتون نیستید، واقعا فوق‌العاده است. 40 یک دبیرستانی رو از مدرسه خودش به شهر، به یک حرکت ملی و به یک حرکت بزرگتر فرا ملی و حتی فرا منطقه‌ای میبره و اونها رو بهشون یه تجربه جهانی میده. نوجوانی که میره اربعین و برمیگرده جهانی میشه. نوجوانی که میره اربعین برمیگرده ارتباط با جهان اصیل انسانی پیدا میکنه. خیلی ها هستن تو جهان، لازم نیست شما با اونها ارتباط برقرار کنید، اونها متاسفانه عمرشون هستیشون هدر رفته، اما اونهایی که جهان رو تغییر خواهند داد شما اونها رو در این مسیر خواهید دید. اونهایی که جدن تغییراتی در جهان ایجاد میکنن فکرشون، اونها رو تو این مسیر خواهید دید و خودتون جزو اونها هستید. سعی کنید جزو پیشتازانشون باشید. وقتی یه دبیرستانی میره اربعین برمیگرده، میدونید سن شماها سن هویت یابیه. من کیم؟ من متعلق به چه قومیم؟ من متعلق به چه گروهیم؟ من متعلق به چه طرز تفکری هستم؟ بچه ها دیدید وقتی که از نظر هویتی مشخص نمیشه هویت جمعیشون چیه، متعلق به چه گروه و امت و دار و دسته ای هستن، برای خودشون دار و دسته درست میکنن. دار و دسته های محلی تا دار و دسته های فوتبالی قرمز تابیته، تا دار و دسته های طرفدار این خواننده یا طرفدار اون خواننده، زود برای خودشون یه ماهیتی شکل میدن. ما از منیت در میان، میرن توی ماهیتی. این ماهیت به این سادگی جا انداختنش برای جوون کار آسونی نیست، مخصوصا که جوانهای ما هی دارن مورد حمله قرار میگیرن برای اینکه این ماهیت اصیلشون شکسته بشه. حالا میگن کلمه ما یا من رو با یه و ته مصدر جعلی ترکیب نکنید، ولی ما این غلط مشهور رو بذارید ازش استفاده کنیم. هویت شخصی، هویت جمعی، ما کی هستیم؟ ببینید وقتی میری اربعین برمیگردی جواب این سوال رو داری، این ماییم. در یک جمع 20 میلیونی که واقعا نمیشه ابتدا و انتها شد دید، آثارش رو میبینی، یه قطره ای از این دریا، حتی اون موجی که درش هستی رو ممکنه متوجهش نشی. دوربین فیلم برداری که بالا سرت نیست همیشه تو رو موقعیت تو نشون بده، قطره ای از اقیانوس، ولی میفهمی کجایی. گاهی از اوقات بایستید کنار راه، این روند حرکت مردم رو ببینید. ببینید تمام شدنی نیست. چهره ها رو ببینید، نگاه ها رو ببینید، عزم ها رو ببینید. چقدر عمیق این چشم ها، این نگاه ها رو هیچ کجای دیگه در شهرها به این سادگی شما پیدا نمی کنید. تو شهر آدم ها رو میبینی، هر کی دنبال گرفتاری های خودش، دنبال کاسبی خودش، دنبال خودش، ولی اینجا همه دنبال او. واقعا صحنه عجیبی. خب نوعا هم لباس مشکی پوشیدن، بعد نوعا هم خسته راه، ولی عاشق این راه. چی میبینه انسان در این راه؟ شما به دیدار بزرگترین اقیانوس پرتلاطم و زیبا و عمیق و ژرف انسانی جهان میرید. هیچ کجا 20 میلیون نفر در کنار هم دیگه این جمع با عظمت رو شکل نمیدن. اقیانوس در مقابل اینها عددی نیست. انسان هر کدومش یک جهانه، یک جهانی است بنشسته در گوشه ای. این جهانها دور هم دیگه جمع شدن، چی میشه اون وقت؟ جهانها دور هم جمع بشن چی میشن؟ مثلا کلمه ای داریم صدا بزنیم اینها رو؟ اهل معرفت میگن هر انسان یک جهانه، و بعد شما جهانها رو میبینید. یک کمی شاید شبیه کهکشان راه شیری، کهکشانها، کهکشانها هر کدوم حاوی ستاره ها و سیاره های احیانا دورشون، و بالاخره هر کدوم از اون سیاره ها ممکنه یه جهانی باشن مثل کره زمین. هر کدوم از اونها رو میگن در یک انسان قرار داره و شما یه دفعه یک کهکشان میبینید، یک کهکشان در مقابل شما عبور میکنه. بنده خودم همین برنامه رو دارم، شما هم شاید تجربه کنید بد نباشه. هر سال من میرم اربعین، یه ساعاتی رو، لحظه هایی رو میستم در ورودی حرم، اونجایی که دسته ها دارن وارد میشن به صداهای مختلف، به ناله های مختلف، به رنگ های مختلف، ولی با یک احساس، با تنوع و خلاقیت، اما با یک جهت. اون لحظه‌ای که شور حسینی رو در اوج ابراز میکنن، اینقدر نور میزنه بالا. یک همه از این نور بگیرید، برگشتید به همه دلائل، و این دلیل به شما خواهند گفت چقدر نورانی شدی، کجا بودی؟ به اون لحظه تجلی شور حسینی من مقابل اینها ایستادم، و اینا هرچه یا حسین میگفت ضرباتش و ذرات نورش میخورد به من. حالا اگر تونستید تو این راه به این ظاهرها خدمت کنید، اصلا دیگه چه خواهد شد. حتما این برنامه رو دارید، دوستان فرمودن شما هر کدومتون اینجور طرح‌ها رو دارید، خدمت کردن به ظاهر ابا عبدالله الحسین. اون دوستان اشاعر عراقی یا شهری ها فرق نمی کنه که میان لب جاده اونجور خدمت می کنن، نتیجه دیدن، تجربه کردن چی داشته براشون، از شدت نور، از شدت حس خوب. اونها علکی کسی وادارشون نکرده بیاد، از سر هوا و هوس نیومدن، هستیشو گذاشته، همه پولشو گذاشته. ما ها معمولا وقتی میریم این سفر رو نمیریم هرچی تو خونه هست جمع کنیم بفروشیم تبدیل کنیم به پول با خودمون ببریم خرج دیگران بکنیم، خودمون میریم فوقش، خرج خودمون رو فوقش ببریم، فوقش خرج یکی دو نفر همراهانمون رو ببریم. بعضی از اونا با اینکه ثروتمند نیستن ولی زندگیشون رو میارن میذارن. یه شب تو همین مسیر ما هر چادری رو میخواستیم بریم، هر موکبی رو میخواستیم بریم، جا نبود، سردم بود، اصلا نمیشد بیرون ایستاد، خیلی سرد بود، در حالی که ما یک بارونی ها و پالتوهایی داشتیم که فکر میکردیم میتونیم توی سرما با اینها دوام بیاریم، ولی واقعا نمیشد. همه موکبا پر بود، اونایی که خیمه زده بودن، اونایی که به اصطلاح مسجد و یا مثلا ساختمانی بود، واقعا دیگه مستصل مونده بودیم. اومدیم یه جایی دیدیم چند تا ماشین ایستاده لب جاده منتظرن زائر دیگه این وقت شب خسته شده آخر شب ببرنش به یک مکانی. ایستادیم و اونا البته هی زائر زائر مثلا مکان و اینها توضیح میدادن، و گفتیم بله حاضرین بیایم. ما اولش فکر کردیم که خب ما جا بهتر گیرمون اومد، از اون رفقایی که دیگه با زرنگی تو موکبها یه جایی پیدا کرده بودن. سوار این ماشینا شدیم رفتیم یه کمی با فاصله اون روستاهای اطراف. ما خب قسمتمون یه خونه ای شد که در نداشت، پنجره نداشت، خود زندگیشون بود، سردتر از بیرون بود به خاطر سیمانهایی که بود و گچ نشده بود، به خاطر زمینی نموری که داشت. گفتیم خب دیگه حالا قسمت ما بوده که بریم خونه یه فقیر، ابی نداره. همین که اون باد تند نمیزد، یه پرده هم رو در افتاده بود کافیه، و بعد یه پتوها و اینها هم گیر می اومد. خب الحمدلله صبح بلند شدیم، با سختی با اون آب سرد وضو گرفتیم و نماز خوندیم و حرکت کنیم از این سرمای اون خونه نجات پیدا کنیم. صاحبخونه گفت کجا؟ کجا باید صبحانه بخورید؟ اگه صبحانه نخورید من میگم امام حسین من نپسندیده، زائراش من نخواستن. آقا ما میگفتیم آقا صبحانه تو چی میخوای برای ما بیاری؟ هر چی میخوای صبحانه بیاری بردار پولشو جمع کن در بذار برای این در اتاق، شیشه بذار برای این پنجره. بعد آقا یک صبحانه ای آورد، این بچه هاش که لباسش معلوم بود که چقدر دارا هستن، خدمت میکردن میومدن میرفتن. دیدن اون صحنه هیچ وقت مثلا یادم نمیره، اون صحنه احساس کردم ما در مقدس‌ترین مکان اون نماز صبح رو خوندیم. گفت هرگز ازده نمیدم، پولشون در طول سال جمع میکنم، یه اصلا این مال ما نیست، برید اینها رو از نزدیک ببینید، برید این تجربه عالی رو پیدا کنید. بله ما رفتیم جبهه، جان دادن رو دیدیم، ولی شما برید جاهدو به اموالهم رو ببینید، واقعا یک جهادی با دارایی هاشون انجام میدن با عشق. بعضی وقتا پول در راه خدا خرج کردن سختتر از جان دادن در راه خداست. حالا این روی محاسباتی من دارم اینو عرض میکنم. شما وقتی که میرید اونجا عضو تیم ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشید. حالا ببینید این حرف من یعنی چی. ببینید الهی دورتون بگردم، ببینید دارید گوش میدید، من ممنونتونم، ولی اینو خیلی خوب گوش بدید. میرید ورزشگاه، جزء تیم نمیشید، تیمو تماشا میکنید. میرید ورزشگاه، فوروارد، دروازه‌بان، دفاع نمیشی، سوت و کفشو میزنی، تماشا میکنی. بهرشو کی میبره؟ اونی که وسط زمینه. شما تماشاچی هستی. ولی وقتی میری کربلا عضو تیم میشی، عضو تیم ابا عبدالله الحسین میشی. از همین الان سربنده رو بستید و بله اینا میگه تیم ما اینجوریه. تماشاچی نداره کربلا، اربعین تماشاچی نداره. فرق زندگی حسینی با اون زندگی غربی اینه، اونجا یه عده تماشا میکنن یه عده زندگی میکنن، اما اینجا کی زندگی میکنه کی تماشا میکنه. اینجا اگر تماشاچی داشته باشیم، مادرش فاطمه زهراست که در روایات فرمود از بالا تماشا میکنه زائر حسین. چه تماشاچی که همه عالم دوست دارن جزء ارتشش باشن، ایشون سان ببینه. مادر فرمانده، فرمانده با مادر ایستاده. تماشاچی اونجا نداریم، همه عضو تیمن، میرن وسط زمین، میرن بازی میکنن، میرن نقش میگیرن. اونجوری نیست یه عده تماشاچی باشن. زندگی غربی همیشه یه عده تماشاچی هن. دیدی یه کنسرت، خب اکثرا تماشاچی هن، ولی توی جلسه عزاداری ابا عبدالله الحسین اون خوننده هم بقیه نمیدن به تماشای اون خوننده، خود اون خوننده هم میگه من اومدم به تماشای شما، به عشق شما. ببین من خاکی کف پای شما. ببین معادلات خیلی فرق میکنه. شما عضو تیم شدی، اینو حس میکنی با همه وجود. ما اینیم، میتونی برگردی بگی ما اینیم. جوان خیلی نگاهش به آینده است، با اربعین آینده رو تضمین شده در دسترس و تحقق یافتنی خواهید دید. بچه ها اینا سفرهای تمرینی ها، پس فردا آقامون ظهور بکنه و حرکت کنیم دیگه، هیچ کس صبر نمی کنه. شما بچه محلاتونو که نیومدن میبری میگی بیاد من رفتم اونجا قبلا. به ما بچه های فلان شهر فلان شهرک گفتن عمود کجا وایسید. بله دیگه، چند میلیون سرباز آقا بخواد داشته باشه کجا باید مستقر کنه غیر از اینجا، غیر از این مسیر؟ حضرت فرماندهشون در کوفه مثلا، خب کجا باید مستقر بشن؟ همینجا باید مستقر بشن دیگه. این چه طراحی شده؟ خب این ارتش میلیونی غذاشون باید کجا بره؟ همین موکبا دارن تمرین میکنن. اصلا بدون یک سازماندهی کننده دیگاه غذای سربازان حضرت گذاشتن، غرفه ها رو گذاشتن، به شما میگن عمود فلانجا باید بریم. مثلا عرض میکنم، شما میدونی اونجا چند تا موکب داره؟ حسینیه چی داره؟ بیرق چی داره؟ نمیدونم خیمه کجاست؟ انسانهای بزرگی میشید برمیگردید و متعلق به یک جمع بزرگ. واجبترین کار اینه که جوانها این سفر رو برن. حتی اگر یه پدری میخواد این سفر رو بره، میبینه تو خونه پول یه نفر هست که بره، جوانش رو بفرسته بگه تو برو از جانب من زیارت بکن، بذار این جوون تو جوونی بره. اگه میشد ما این فرهنگو ببریم حج هم میبردیم، ولی خب اونجا احکام خاصی هست که نمیشه. چرا شما جوونو نباید تو جوونی برید حج؟ دیگه توی دوران کهنسالی حج میخوای ازش توشه بگیری برای چه مقدار زندگی؟ ولی این کربلا 70 برابر حج، بلکه بیشتر، چند هزار برابر حج میشه اگر هر قدمش یک حج باشه. اینو بدن به جوونا، اینو امکانشو بدن به جوونا. چقدر زیباست اون خانم محسن، اون آقای محسنی که نمیتونه بره، یا اون آقا و خانومی که گرفتارن، اینجا مأموریت دارن، کار دارن، شغل دارن، نمیتونن پستشون رو تعطیل کنن، بگن من از جانب خودم یه دونه، دوتا، 10 جوون فرستادم رفتن. وقت میدونید ائمه هدا نائب میفرستادن برای زیارت، امام هادی علیه السلام نائب میفرستاد. یه کسی گفت آقا شما خودت امامید، نائب فرستادی من برم زیر قبه برای شما دعا کنم؟ فرمود اونجا یه جای دیگه است. آقا هر زمانی کسی نائب بفرسته یه امر زیباست، تایید شده است، در روایات کاملا معلومه، ولی من به کسانی که میخوان نائب بفرستن یه خبر بدم، تو 40 نائب های شما 100 کیلومتر هم پیاده میرن. این زیارتش فرق میکنه با کسی که از اتوبوس پیاده میشه میره حرم. نائب میخوای بفرستی برای زیارت، 40 بفرست. نمیتونی بری برای زیارت، 40 نائب بفرست. نائب میخوای بفرستی، جوونا رو به عنوان نائب بفرست. جوونا یه صفای دیگه ای دارن. من نمیخوام جلوی خود شما مفصل در این باره صحبت کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه فرمود جوان من، قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا کنه میخوام باهات حرف بزنم. پس جوان قلبش صافتره. امام صادق فرمود علیکم بالاحداث فانهم اسرع الى کل خیر، بر شما باد برید سراغ جوانها، جوانها سریعترن برای هر خیری، هر خوبی رو جوانها زودتر درک میکنن. اگر شما در این مسیر خواستی یکی از رفقات رو ببری، یادت باشه زیاد اصرار نکنی کسی بیادا. این مسیر مسیر اصرار نیست. زیاد تبلیغات نکن کسی بیاد. این مسیر مسیر تبلیغات نیست. اصلا دستگاه امام حسین ضد تبلیغاته. درسته ذاتن یه تبلیغاتی داره، ولی ضد تبلیغاته. الان نگاه کنید ایام محرم، جاذبه های حسینی رو نگاه کن، همه دارن لباس سیاه میپوشن. یه جورایی رنگی نیست دیگه. بعد میرن گریه میکنن، بعد میرن عزاداری میکنن. اینا همه ضد جاذبه است. آقا این بچه ها رو باید شاد باشن. فرمود ما شادی رو تو همین غم میبینیم، نمیخوایم کسی رو فریب بدیم. اینجا کلی موانع برای راه شما گذاشتن، آخرش میبینید جاذبه هیئت برای یک روح با صفا بیشتره. همین کربلا ابا عبدالله حسین 40 پیاده روی. آقا پیاده روی ها، آقا خسته میشی ها، آقا تو روز پیاده روی کنی که خیلی در معرض آفتاب و آسیب دیدگی جسمی قرار میگیری، گرما زده ممکنه بشی ها. آقا چرا ما رو به سمت خدا میبرید؟ از تو سختی ها عبور میدید. میخوایم هر کسی نیاد، شما هم هر کسی رو از رفقات نبر. این گروه هایی که دانش آموزا رو میبرن، هر دانش آموزی رو نبرن، میوه باید خودش برسه، نرسه کال باشه بکنیش خوب نیست، خوردنی نیست، اون شیرینی رو نداره. بذار هر کی خواست بیاد. اصلا دستگاه امام حسین اینجوری شب عاشورا هم برگشت فرمود چی؟ برید، اینا با من کار دارن، برید فرمود و اونها موندن. گرمای امسال داره میگه نیاید، سخته. حالا دیگه هر کی اومد اومده، مخصوصا برای بانوان یقینا خیلی سخته. مثلا نمیتونم تصور کنم، گاهی با چفیه من تو این راه میرم، یه چفیه میندازم رو سرم و اینا، میرم واقعا خیلی سخته، خیلی مجاهدت. ولی خب به خانوما میشه مگه گفت نیاد این راهو تا بگی میگه زینب تو همین ایام مگه تو این راه نبود؟ آدم لال میشه. ولی خانوما خواستن بیان حتما یه برادری، یه پدری، یه همراهی داشته باشه. دیگه بنا نیست همه چیمون شبیه اهل بیت حسین باشه. شما هم مطمئن باش وقت مادرت، خواهرت خواست بیاد، گفت من تنها دارم میرم، اگه تو با کاروان بری، تو برو با خواهرت برو، تو برو با بالاخره خانوم ها یه وقت یه جایی بخورن زمین، چادر خاکی بشه، نمیتونن از هر مردی کمک بگیرن. الهی فدات یا زینب، شعار شماست دیگه، یا زینب. چرا میگید یا زینب یا حسین نمیگید؟ بگم اربعینه، اربعین، اربعین میخواییم همسفر بشیم با زینب تو این راه. اربعین عرض تسلیت به زینب داریم. حتما خیلی حرف ها هستش که دوستانمون با شما در میون میگذارن، خودتون هم استایید، خودتون بزرگترید، خودتون خیلی چیزا میفهمید. حالا مثلا بنده میام جای سی میگم، فکر نکنید من فکر میکنم شما باید حتما اینها را از من بشنوید. نه، حالا دیگه ما هم نخود این آش شدیم، خودمونو خواستیم عزیز کنیم پیش اهل بیت، و الا ما در دوران دفاع مقدس دیدیم بچه هایی مثل شما ها وصیت نامه هاشون هست، امام میفرماد تن آدم رو میلرزونه. شما ظرفیت فهمتون بالاست. بعدی که من اگه بگم به صحبت‌های امثال بنده احتیاج ندارید، به گزافه سخن نگفتم. خودتون فکر کنید، فکر کنید. ولی سعی کنید حالا از یه پیرمردی هم بخواد یه حرفی بشنوید، یه زندگی متفاوتی داشته باشید. عادات خودتون رو با تو این راه نیارید. اگه عادت داشتی مامانت همیشه سفره پهن بکنه، مامان باش تو این سفر، بچه بازی در نیار. اگه مثلا تا ناراحت می شدی نق می زدی، نه برعکس باش تو این سفر، ناراحتیاتو پنهان کن. خیر و شباب کن من تشبه به کهول کن. بهترین جوان ها اونن که بعضی از اخلاقیات پیر مردار رو داشته باشن، صبور، عمیق. بازی ها رو کنار بذاریم، خیلی چیزا تو این سفر ها می گیرتون بیاد. خیلی چیزا، خیلی چیزا گیر خیلی ها اومده. مواظب باشید این سفر رو به بازی نگذرونید. ببخشید من دارم مطالبی رو به شما عرض میکنم، واقعا معتقدم شما خودتون همون بزرگترهایی هستید که همه حرفا رو میفهمید، ولی بدونید از شما انتظار دارن متفاوت باشید. تو این سفر چجور ریاضت پیاده روی رو میخوای بهت بدی، به خودت بدی؟ ریاضت برخی از رفتارهای مؤدبانه، برخی از رفتارهای ایثارگرانه رو هم به خودت بده. بگو اینم روی پادردی که دارم، غذامو با رفیقم نصف میکنم، رفیقم نشسته من میرم براش میارم. آب میخوای؟ بگه نه تو بشین میارم. نگو نه نه من میرم میارم. آب آورد شما بخور، من حالا من الان نمیخوام، نه شما بخور، بده بخوره. همه اینا رو ریز بریز خدا میبینه، همه رو. یه جور دیگه باشید تو این سفر، متفاوت باشید. فکر میکنی یه انسان برجسته چجوریه؟ خودت فکر کنی میفهمی چجوریه. تو اونجوری باش. نمیخواد کسی نصیحتت بکنه، خود میفهمی، فقط باید فکر کنیم. خب شما متوسل به حضرت زینب سلام الله علیها هستید. دونه دونه زحماتی که تو این سفر برای زائرین بکشید، دونه دونه رنجهایی که تو این سفر تحمل بکنی، پاسخ دهنده و جایزه دهندش خود حضرت زینب سلام الله علیها است. یه نمونه بگم. ساربان کاروان رو آورد به سمت مدینه. یزید ملعون هرچی شکنجه کرده بود این کاروان رو تا شام، دید شکست خورده، گفت دیگه از شام اینا رو دیگه نزنید، اینا رو با احترام برخورد کنید، تو خرابه ننشونید. بچه ها چیزی احتیاج داشتن کاروان وایسه. میخواست مثلا دیگه تازه عزتی پیدا بکنه از این احترام گذاشتن های سوری. خب کاروان آمد مدینه، آخرین محفل رو، آخرین موقعیت ایستادن تا حرکت کنن برن. زینب کبرا خانم ها رو جمع کردن، فرمودن نمیخواید تشکر کنیم از این ساربان که ما رو نزده؟ کاری هم نکرده ها، یه مختصر تلاجاتی که داشتن گذاشتن توی پارچه‌ای دادن مقابل ساربان. گفت من مزدم رو از یزید میگیرم، شما خواهید به من مزد بدید؟ گفتن نه، اینو زینب داده از باب تشکر که با ما مهربان برخورد کرد. ولی دشمنه ها، خاک به سر خودش ریخت، گفت ما با چه خانواده ای چگونه برخورد کردیم. این پیر مردای موکبدار رو دیدید خمشید دستشون رو ببوسید، بگن جوانای ایرانی چقدر با ادبن، چه مرامی دارن. یکی از این، حالا خیلی هاشون نمیشنن با شما درد دل کنن، تو میبینی داره چایی میده، تو میبینی داره پذیرایی میکنه، ولی اینا بعضی هاشون، خب خیلی هاشون بنده رو میشناسن. من یه شب توی موکبی نشستم و بعد از روزه صاحب موکب رئیس عشیره‌ای بود، اومد جلوی من نشست. خب این رسم اصلا نیست، میشینن دور همه، اتفاقا ایشون هم باید جای بهتری داشته باشه رئیس عشیره است، ولی خب حالا مهمان داره میشینه بغل دستش، مهمان رو جایی بره، ولی این که مثلا خادما بیاد جلو بشینه، من ناراحت شدم، گفتم اینجا چرا نشستید شما؟ منم رفتم پیشش، میشم گفت نه نه، قسم داد بنشین، من یک مطلبی دارم باید به شما بگم. گفت مترجم؟ گفتم حالا مترجم بیاد، ولی حالا ممکنه خیلی هاشو بفهمم. گفت این مطلب رو من به شما دارم میگم، امانت باید برید بگید. گفتم به کی بگم؟ گفت یک، به ابا عبدالله الحسین، دو، به ایرانی ها، باید بگی اینو. خدا شاهد منو قسم داد، مدیون کرد. اول خودشو معرفی کرد، چند تا برادرش، پدرش در راه اربعین به شهادت رسیدن، کشته شدن توسط صدام، رنجها کشیده بود. اینجوری نبود که مفتکی همجوری به موکب امام حسین رسیده باشن، خونه ها داده بودن، یا ما که ندادیم این خونه ها رو، خون داده بود. بعد گفت من رئیس عشیرم، یه عشیره با این جمعیت به من احترام میگذاره، ولی من دارم به شما میگم، شما باید اینو بگی. خیلی هم قاطع میگفت. حرفش چی بود؟ میگفت برو به امام حسین و برو به مردم ایران بگو ما رو ببخشن، ما نتونستیم خوب خدمت کنیم به شما، ما بیشتر از این از دستمون بر نیومد، ما رومون نمیشه بعد اربعین بریم حرم سرمون رو بالا کنیم. آقا من اصلا داشتم نابود می شدم، هر چی می خواستم بغلش کنم، می گفت نه گوش بده، من دارم به تو میگم، تو باید امانت من رو حفظ کنی، ما خودمونو مقصر می دونیم، ما خاک پای شما زائران حسین هستیم، هر کسی از هر کجا، اصلا نابود شدم. اینا اینجوری هنا. حالا ممکنه یه جایی هم یه رفتاری، همه جا خوب و بد هست، ولی با اعتقاد اومدن، بهشون احترام بگذارید. دو نفر با هم دیگه در گوشی صحبت کنن و به کسی نگاه کنن بخندن، اون فکر میکنه به او خندیدی، ابدا. قشنگ باشون برخورد کنید. اینها خیلی هاشون شهید دادن، ما 250,000 شهید دادیم تو دفاع مقدس. اینا سرجم از امام جماعت مسجد براسا پرسیدم سرجم چقدر شهید دادید؟ گفت 1,000,000 نفر. خب ببینید این مردمی که کشته دادن، حرمت براشون قائل باشید، والا خدا این توفیق رو نمیداد. این توفیق توفیق ساده ای نیست. بیا به ظاهرهای من خدمت کن، هر کسی میاد این خدمت ها رو میکنه. بیا به ظاهرهای من خدمت بکن، این حتما داشته باشید. اینا رو حواستون باشه، زینبی عمل بکنید و توی راه هم که میرید مواظب باشید دیگه. حالا خیلی وقتا شبها شاید حرکت کنید، یا ساعاتی از شب رو بهتر آدم زیر آفتاب سوزناک داغ نباشه. و هرچند امام صادق فرمود خدایا این چهره هایی که زیر آفتاب میسوزه در راه زیارت حسین ما، من این چهره ها رو به تو میسپارم، صحرای محشر این چهره ها رو به من تحویل بده. هر کی تو این راه بره چهرهش سوخته میشه، ولی باور کنید خود امام حسین راضی نیست اذیت بشید. مواظب خودتون باشید. اون که دیدید امام حسین بچه های خودشو آواره بیابان ها کرد، اون قربانی های خصوصی حسینه. راضی نیست به زائراش انقدر اذیت بشه. داشتی هم میرفتی توی شوخی خنده با رفیقت داری میری، گاهی هم ذکر بگو، گاهی هم مواظب این کتفات باش. ممکنه یکی از این زائرایی که از کنار تو رد میشه بدون اینکه تو متوجه بشی، ما هم متوجه نمیشیم، خود حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا باشه، از کنار شما نوجوانا رد نشه، از کجا رد بشه حضرت؟ شاید هر لحظه ای رو به خودت اینجوری بگو، شاید امشب همون شبی باشه که من توفیق ملاقات نامحسوس پیدا کنم با حضرت ولی عصر. اینجوری مراقبت کن در محضر حضرت. پدر گرامیشون اربعین رو فرمودن میادگاهه. خب پسر میشه نیان؟ نه میشه، اصلا امکان نداره. سفر رو برای خودتون یه سفر امام زمانی بکنید، برگشتید بهتون میگن امام زمان رو دیدید. سوال منطقی اگه ازتون بپرسن، شما هم بگو اگر من ندیدم او ولی یقینا منو دید، من سربند بسته بودم، من غبار سفر روم نشسته بود، او یقینا من رو دید. دیگه روزه نخونم برای شما، دیگه روزه نخونم برای شما. اونجا نوار نوحه خیلی میذارن تو راه. حالا از راه کنار شط که میرید نوار نوحه کمتر هست، اونجا هم هست، ولی هر جا بوی قضا اومد روزه است. چون توی این راه امام سجاد میفرماید دیگه های قضا رو میذاشتن. بچه های حسین از گرسنگی به مادرها پناه می بردن، بوی غذا به بچه های حسین می رسید. نامردا می گفتن غذا ندیم به بچه های حسین. آخه کسی که با اسب از روی بدن حسین رد بشه یه ذره صفای دل براش می مونه، رحم براش می مونه، شفقت براش. کسی که علی اصغر رو دست پدر تیر بزنه، این رحم تو دلش میمونه، این یک ذره انسانیت توش باقی خواهد ماند. به بچه های حسین قضا ندیم. اینا از شدت گرسنگی رسیدن به کوفه دست گدائی جلو مردم دراز بکنن، ما ببینیم بچه های علی خار شدن کیف کنیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو در این سفر موفق بدار، ما رو در خدمت گذاری به این سفر با شکوه اربعین توفیقات روزافزون عنایت بفرما. این سفر رو پیشا پیش از ما به کرمت قبول بفرما. کسانی که به این سفر نمیان، دلشون با این سفره، خدمت میکنن به این سفر، مالن و هر خدمتی از دستشون برمیاد. خدایا از اونها هم قبول بفرما. این سفر امسال رو موجب ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. در این سفر همه دعاهای رهبر عزیز انقلابمون مستجاب بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.